خب یاور عزیز، قرار بود موضوع برنامه رو یکم به ما توضیح بدین که دنبال چی می‌گردیم با طرح این موضوع امروزمون.
ببینید، با توجه به اینکه فضای ایجاد شده به واسطه شیوع بیماری کرونا اجازه اینو نمیداد که ما در این ماه‌های گذشته بخوایم اساساً تمرینات درست درمونی در باشگاه‌های ورزشمون پی بگیریم و از طرفی مسابقات و رویدادها کلاً تعطیل شده بود. فدراسیون ژیمناستیک ما طی حالا پیشنهاداتی که در کل ورزش کشور ما فراگیر شد، روی آورده به برگزاری مسابقات، دوره‌ها و کلاس‌هایی که به صورت برخط انجام میشه و عزیزان میتونن فیلم‌ها و تصاویر کارهای خودشون رو برای داورانی بفرستن که فدراسیون ژیمناستیک اونها رو ارزیابی میکنه. این اتفاق به لحاظ اینکه میتونه یک نشاطی رو در جامعه مجدداً ایجاد کنه، جنبه‌های مثبت فراوانی داره، اما از طرف دیگه با توجه به شیوه ارزیابی و همینطور ویژگی‌هایی که رشته ورزش ژیمناستیک داره، میتونه در بعد داوری با مشکلاتی مواجه بشه. از این جهت این موضوع رو دوست داشتیم اول واکاوی کنیم، آسیب شناسی کنیم و بعد در آینده بتونیم به هر کدوم از کلید واژه‌هایی که در طی صحبت با کارشناسان دست پیدا می‌کنیم بپردازیم و ببینیم که چه کارها و راهکارهایی میشه برای اونها در نظر گرفت.
دوستان خوبم، اگر شما علاقه‌مندید با این موضوع ما رو همراهی بفرمایید، 2020-2013-87-2020-2013-88 همچنان در اختیار شماست تا انتهای برنامه ژیمناستیک. تالار مشاهین. در 28 می 1976 در شهر مردوویا، یکی از شرقی ترین شهرهای اتحاد جماهیر شوروی سابق، ژیمناستی متولد شد که 2 دهه بعد مایه مباهات مسکو و ژیمناستیک جهان گردید، الکسی یوروویچ نموف. الکسی ژیمناستیک را از 5 سالگی آغاز نمود و این ورزش باعث شد جای خالی پدرش که در دوران کودکی آنها را ترک کرده بود فراموش کند. 11 سال طول کشید تا نموف از کودکی خام به ژیمناستیک قابل اعتنا در شهر خود و کشورش تبدیل شود. اگرچه او در مسابقات قهرمانی جهان در سال 1992 بیرمنگام در حرکات زمینی 5 شد، اما همان زمان بود که توجه همگان به احتمال ظهور ژیمناست بزرگی با سبک و سیاقی کم نظیر و متفاوت پس از نسل ژیمناست های بزرگی همچون یوری تیتونوف، نیکولای آندریانوف و ویتالی شربو جلب شد. هر روز که می گذشت به خاطر توجه الکسی به اجرای ماهرانه و زیبا و دقیقش با حضور در هر رقابت، بر شهرت نموف افزوده می شد. در المپیک 1996 آتلانتا و در اوج قدرت روسها بر ژیمناستیک هنری جهان، 6 مدال رنگارنگ المپیک را پس از ویتالی شربو که همین اتفاق در المپیک بارسلونا 1992 رقم زده بود با خود به خانه آورد. حالا دیگر عصر الکسی نموف آغاز شده بود. ما بین سالهای 1996 تا 2000 الکسی در مسابقات قهرمانی جهان و اروپا 18 مدال رنگارنگ دیگر کسب نمود که جنس بیشتر آنها از طلا بود. شاید بتوان اوج عمل کرده این اسطوره ژیمناستیک مردان جهان را در المپیک 2000 سیدنی به خاطر آورد. آوردگاهی که طلای قهرمان قهرمانان را همراه 5 مدال دیگر برای او به ارمغان آورد. الکسی که یکی از مردان خوش چهره جهان در سال 1998 لقب یافته بود، حالا دیگر در اوج محبوبیت ورزشی روی دست هوادارانش راه خانه تا ورزشگاه مرکزی مسکو را طی می کرد. اگرچه انتظار جامعه بین‌المللی ژیمناستیک از نیموف در المپیک 2004 آتن به عنوان مدافع قهرمانی بیش از پیش بود، اما دیگر زمانه ژیمناست های روس به پایان رسیده بود و آتن الکسی بزرگ را در تمامی اسباب ژیمناستیک مغلوب ژیمناست های آمریکایی، ژاپنی، رومانیایی و کره‌ای نمود. در آتن نه الکسی آن الکسی نیموف سابق بود و نه تیم داوری مسابقات به او روی خوش نشان میداد. در فینال بارفیکس، جایی که با پلهام آمریکایی در رقابت بود، داوران با امتیاز نه چندان دقیقی او را نقره داغ نمودند. آنچنان که تماشاچیان به هواداری از نیموف در یک اتفاق بی سابقه در ژیمناستیک المپیک، داوران را هو کردند. اما این الکسی بزرگ بود که آنها را به آرامش دعوت نمود و تن به تقدیر افول درخشش ستاره خود داد. اگر آتن برای گنجینه 12 مدال المپیکی نیموف ارمغانی به همراه نداشت، اما برای همیشه او را در شمایل اسطوره‌ای بی همتا و جوانمرد به ذهن هواداران و علاقه‌مندان ژیمناستیک سپرد. خب همراهان ارجمند رادیو ورزش و علاقه‌مندان به ورزش ژیمناستیک، من هم مثل شما شنونده صحبت‌های کارشناس برنامه یاور امیدی عزیزم.
خب خیلی ممنونم از شما از این خوانش بسیار زیبایی که از سرگذشت الکسی نیموف، این اسطوره ژیمناستیک جهان و ژیمناست خوشنام روسیه داشتید. برگردیم به بحث خودمون در خصوص برگزاری رویدادها و مسابقاتی که در دوران کرونا هست. خب همونطور که میدونید فدراسیون جهانی ژیمناستیک تصمیم گرفته که برخی از مسابقاتی که به تعویق افتاده بودن رو در بعد جهانی مثل چالش کاپ ها، مثل مسابقات جهانی برگزار بکنه. مهمترین رویدادی که پیش روی ژیمناستیک ایران هست خب اسفند ماست که برای سعید رضا کیخواه پیش خواهد اومد و سعید رضا کیخواه آخرین آوردگاهی است که بایستی خودشون محک بزنه برای المپیکی شدن. اما پیش از اون در هفته گذشته مسابقات چالش کاپ مجارستان برگزار شد و شهر زومباتلی مجارستان میزبان قهرمانان جهان بود که برای رقابت در تک وسیله ها خودشون رو آماده کرده بودن و با رعایت معیارها و چارچوب‌های بهداشتی که فدراسیون جهانی ترتیب داده بود در این مسابقات شرکت کردند، به طوری که واتانابه رئیس فدراسیون جهانی ژیمناستیک عنوان کرد که موفقیت در برگزاری این مسابقه میتونه نقش راهی باشه برای برگزاری مسابقات آتی فدراسیون جهانی ژیمناستیک. اما از خلال اخباری که در مسابقات چالش کاپ زومباتلی مجارستان به گوش ما بیشتر این نام و کلام آشنا هست، اسم میلاد کریمی ژیمناست ایرانی تباری است که تبعه کشور قزاقستان هست و در پارالل و بارفیکس تونست مدال نقره رو از آن خودش بکنه، به گونه ای که فدراسیون جهانی ژیمناستیک در گزارش این مسابقات عنوان میکنه میلاد تونسته به زیبایی حرکت کولمن و کوهاش رو پشت سر هم دیگه در بارفیکس اجرا بکنه و این برای کسی که این گزارش رو می نوشته بسیار چشم نواز بود. از این جهت خواستم این دلگرمی رو به خانواده بزرگ ژیمناستیک بدم که در دنیا کم کم مسابقات و رویدادهای ورزش ژیمناستیک با توجه به مشکل بر حال شیوع بیماری کرونا در حال برگزاری هست. ورزش ژیمناستیک به دلیل اینکه ورزش درگیرانه نیست، فرد با فرد درگیر نیست، میتونه این ظرفیت رو داشته باشه که مسابقاتش برگزار بشه. امیدوار هستیم که فدراسیون ژیمناستیک کشورمون هم در شرایطی که حالا یواش یواش داریم عادت میکنیم به فضایی که میشه چارچوب‌ها رو رعایت کرد در قالب پروتکل‌های بهداشتی، بشه برگردیم به مسابقات و به شکل محدود بتونیم مسابقاتی رو برای ژیمناست‌های پرتوان کشورمون در سطوح بالا، به طور مثال در رده بزرگسالان، در رده جوانان، در رشته‌های مختلف ورزشی برگزار کنیم. اما خب جاهایی که پر تردد و پر تعداد هست مسابقات، افراد زیادی میخوان در اون شرکت کنن، ما میتونیم همچنان اون رو به صورت برخط مثل روش و الگویی که در حال حاضر فدراسیون ژیمناستیک کشورمون پیگیری میکنه اون رو ادامه بدیم.
یه ارتباط تلفنی داریم با یکی دیگر از عزیزانی که به عاشق ژیمناستیک، برای ژیمناستیک خیلی زحمت کشیده و مربی خوشنامی هم هست در استان ایلام. آقای سعید سفری عزیز سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم، عرض سلام علیک دارم خدمت شما همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان برنامه خوب رادیو ورزش. در خدمت
خواهش میکنم. آقای امیدی بفرمایید.
خواهش میکنم. آقای سفری سلام، امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه و ایام کرونایی رو به خوبی و با سلامتی سپری کرده باشید.
در مورد ورز...
خواهش میکنم.
منم آرزوی سلامتی واسه همه ورزشکاران و همه مردم دنیا دارم.
متشکرم از شما. خب به رسم برنامه هایی که در چند ماه اخیر داشتیم، سعی کردیم که در استانهای مختلف به سراغ مربیان ارزشمندی بریم که سعی کردن همیشه با حفظ انگیزه خودشون ورزشکارانی رو تربیت کنن که در بعد قهرمانی بتونن موفق باشن و بتونن ارزش آفرینی کنن برای ژیمناستیک استان. در استان ایلام هم سعید سفری یکی از مربیان خوب و زحمتکش این استان هست که قهرمانان رو تربیت کرده و با ایشون هم کلام شدیم و با ایشون به این علت گفتگو می‌کنیم. آقای سفری از وضعیت کرونا بگید و تمریناتی که در استان پیگیری می‌کنید.
تمرینات استان ما تقریبا از بهمن ماه سال گذشته تعطیل شد و تا خرداد ما همین تعطیلی ادامه داشت که در خرداد ما سالونا با توجه به اعلامی که از تربدنی استان شد باز شدن، ولی بعد از یک ماه دوباره به علت اوجگیری این بیماری کرونا دوباره تعطیل شد که ضربه خیلی بدی به ورزشکارا داد و بی‌انگیزگی رو در بین ورزشکارای ما وجود آورد. اما الحمدلله بعد از این تعطیلی دوباره سالن باز شد و تمرینات ما رو ما دوباره اکثر گرفتیم. تمرینات ما تیم منتخب ما تقریبا نزدیک 20 نفر هستن با 3 یا 4 مربی از بهترین مربیای استان داره ادامه پیدا میکنه. مفتدی تو سالن نداریم و این نمیوادن مفتدی دلیل خاص نداره و هم همش برمیگرده به اینکه خانواده ها دارن رعایت میکنن واسه اینکه از شیوع این بیماری کرونا جلوگیری کنن. الحمدلله کار بدنسازی ما رو انجام دادیم و در حال حاضر تقریبا یک ماهی است که روی حرکات رفتیم و همونطور که میدونید ژیمناستیک باید با تکرار و تلاش زیاد حرکات به نهایت آمادگی و کیفیت خودشون برسن و همین کیفیت هست که فرق بین قهرمان و کسای دیگر رو مشخص میکنه.
درسته. برگزاری رویدادهایی که در شرایط حال حاضر به صورت برخط از سوی فدراسیون ژیمناستیک داره پیگیری میشه و اعلام میشه، نظرتون راجع به این موضوعات چیه؟ چه کمکی میتونه بکنه؟ چه نقاط مثبتی داره و چه جاهایی میشه اون رو تقویتش کرد تا بهتر اجرا بشه؟
همونطور که میدونی این مسابقات با توجه این که ژیمناستیک یکی از رشته‌های کاملا با درجه تقریبا خطاهاست که فرق ژیمناست مشخص میکنه، این مسابقات یکی از ضعفاش اینه که ژیمناست میتونه چندین بار حرکات اجرا کنه و اون مربی بهترین اجرا رو نمایش بگذاره که این واقعیتش کیفیت مسابقات پایین میاره و دلیل بهترش اینه که ورزشکار در شرایط مسابقه خودش رو قرار میده و چه از لحاظ فنی و چه از لحاظ استقامتی فاکتور حوادی رو که ورزشگاه زیناس در شروع مسابقات به اوج خودش برسونه باعث میشه که ورزشگاه در این آماری قرار بگیره و همچنین مربیان و داوران خوبی که ما در سطح کشور داریم با نوع اجرایی که ژیمناس داره و حرکاتی که اجرا میکنه تقریبا یک آماری به دستشون میاد که چه کسایی از کیفیت بالاتری نسبت به دیگران برخوردار هستن.
درست.
ولی از لحاظ ضعفایی که داره اینه که نوع فیلم برداری خیلی تاثیر داره تو داوری بچه های ژیمناس و همچنین چیزی که هست ما میتونیم همونطوری که لیگ کشتی ایران تقریبا 2 هفته پیش اجرا شد با توجه به اینکه درگیری وجود داره و تماس مستقیم تو ورزش کشتی هست و ژیمناستیک هیچ گونه تماس مستقیمی با فرد دیگر وجود نداشته میتونن فدراسیون با اجرای ضوابط بهداشتی که وجود داره این مسابقات رو به نحو احسن انجام بدن و یک حالت انگیزه باشه واسه ورزشکاران که الان دارن زحمت میشن و کار میکنن در سطح کشور.
خیلی ممنونم از شما پیشنهاداتتون. امیدوار هستم که فدراسیون ژیمناستیک هم تمام تلاش خودش رو بکنه با توجه که ما با سرپرست محترم فدراسیون پزشکی هم صحبت کردیم و اولویت رو دادن به ورزش‌هایی که انتخابی المپیک پیش روی اونها هست، اردوهاشون برگزار شه و به مراتب مسابقات اونها پیگیری بشه. از این جهت من فکر می‌کنم فدراسیون ژیمناستیک هم می‌تونه این مقوله رو در دستور کار خودش قرار بده و با توجه به نیاز و مطالبه‌ای که در جامعه ژیمناستیک در این خصوص وجود داره که ما برگردیم به فضایی که رقابت‌های غیر درگیرانه و اینکه کمترین تماس رو در ورزش ژیمناستیک ورزشکاران با هم دیگه دارن رو بتونیم پی بگیریم، از این جهت فدراسیون ژیمناستیک بتونه باز هم رویدادهای ورزش ژیمناستیک رو مثل گذشته اجرا بکنه. از شما خیلی ممنونم، آرزوی موفقیت برای تمامی ورزشکاران شما دارم. سلام ما رو به هم استانی ها و تمامی مربیان خوب استان ایلام حتما برسونید.
منم به نوع خودم تشکر میکنم که این تماس تلفنی رو با من داشتی و امیدوارم که همه ورزشکارا در سلامتی کامل به ورزش خودشون ادامه بدن و آرزوی موفقیت میکنم واسه ورزشکاران میگیمون به خصوص آقای کیخان که بتونن مجوز المپیک رو بگیرن و در المپیک به درست.
انشالله.
زنده باد. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار. خدا
سلام و درود به شما آقای کاظمی و آقای امیدی، مجری و کارشناس خوب برنامه ورزش ایران ویژه ژیمناستیک. ضمن تشکر از برنامه سازندتون باید عرض کنم که از سال گذشته گام‌های از سوی مربیان مختلف ژیمناستیک کشور در بحث تمرینات و مسابقات آنلاین در منزل و باشگاه اتفاق افتاد، اما هیچ وقت کسی فکر نمی‌کرد که روزی این روند ادامه داشته باشه. باید اشاره کرد که آنلاین بودن مسابقات و تمرینات معایب مشخصی داره که باید نسبت به این موضوع از طرف کارشناسان آسیب شناسی انجام بشه و همچنین آیین‌نامه مدون و مشخصی از سوی اهالی فن در این رشته تدوین بشه. باید در نظر داشت که بحث موضوع همگانی و به نوعی ژیمناستیک کلوپی توجه بسیار کمتری بهش شده و تقریبا رو به انزوا هست. به نظر من در این خصوص راهکاری باید در نظر گرفته بشه، چون عمده 270 هزار نفر جمعیتی که در این رشته فعالیت دارن در بخش همگانی هستن و نباید شاهد این باشیم که از این تعداد فقط بخش اندکی در جشنواره‌ها و مسابقات شرکت می‌کنن. متأسفانه در این مدت کرونا شرایط مناسبی برای بخش همگانی در نظر گرفته نشد و باید توجه داشت که خیلی از این جمعیت آماری از فضای مجازی به دور هستند و به نوعی در این وانفسای این بیماری رها شدند. با تشکر از برنامه خوبتون، داریوش فتحی هستم، خبرنگار حوزه ژیمناستیک.
ممنونم از همکار بسیار خوبمون آقای فتحی عزیز که همچنان پیگیر اخبار و رسانه و موضوع دلچسبشون ورزش ژیمناستیک.
خیلی ممنونم. خب به هر حال داریوش فتحی از فعالان حوزه خبر ورزش ژیمناستیک هست، خودش صاحب رسانه است، از این جهت خوشحالیم که توی این برنامه صداش رو شنیدیم. نکته ای که آقای فتحی به اون اشاره کردن بسیار حائز اهمیت، جامعه آماری 270 هزاری ژیمناستیک، قبل از البته عید این عدد ما ژیمناست داشتیم و در دوران 5 ماه اول سال تعداد ژیمناست های کشورمون به 10717 نفر رسیده. این نکته ای هست که ما در جشنواره‌ای که برگزار کردیم از این آمار پرتمطراق 270 هزار نفری 500 نفر در مسابقات ما در این جشنواره ما شرکت کردند، که این نشون میده به نوعی ما نیاز داریم در فضای مجازی فعالیت دقیق‌تر و منسجم‌تری داشته باشیم. شاید نگاه مارکتینگ در حوزه ورزش در فضای مجازی انقدر نیاز نبوده، انقدر احساس نمی‌شده که ما بایستی ظرفیت‌های فضای مجازی رو بیش از این فعال نگه داریم. از این جهت نکته‌ای که آقای فتحی هم بهش اشاره کرد کاملا درسته، ما بایستی فضای باشگاه‌های عمومی ورزش ژیمناستیک رو که تعداد بسیار زیاد ژیمناست در اونها فعال بودن رو به نوعی به سمت فضای مجازی سوق بدیم. این یه پیشنهاد بسیار خوب به عنوان جمع‌بندی این برنامه میتونه باشه در کنار تمامی نظراتی که عزیزان کارشناس روی خط برنامه اومدن و عنوان کردن.
کمتر از یک دقیقه فرصت داریم تا این تای برنامه یه تشکرم بکنم از آقای علی امیدی عزیز از عراق که نوشتن تو پیامکشون با سلام عرض خسته نباشید خدمت شما دستن در کان خوب برنامه. خواستم یه خدا قوت بگم بهتون، ما هم از شما متشکریم. ایشون خدا قوت رو بابت برنامه خوبمون به ما گفتن. ما هم از شما متشکریم که شنوندی خوب مثل شما داریم که اینقدر علاقه مند به ورزش و اینقدر خوب پیگیری میکنه. آقای علی امیدی عزیز از سلطان آباد که ایشون 30 ساله هستن. متشکرم. خب آقای امیدی باید کم کم خداحافظی.
خیلی ممنونم. امیدوارم که این بحثمون تونسته باشه به نوعی ذهنمون رو آماده کرده باشه برای اینکه بتونیم از فضای مجازی برای رویدادهای ورزش ژیمناستیک بهتر استفاده کنیم. نیاز و الزامی که در دنیای ورزش این روزها احساس میشه و ما هم از اون مستثنا نیستیم.
دوستان خوب باید با کرونا کنار بیاییم. مراقب سلامتی خودتون باشید. خداوند یار و نگهدار همه شما.
برای اجرای ایده ها دنبال فرصت خوبی؟ خبر خوب اینه که مرکز نوآوری تلابنگ این فرصت رو فراهم کرده و روی ایده های برتر سرمایه گذاری میکنه. اگه تو حوزه های مختلف صنعت تخم مرغ مثل تولید، فروش، بازاریابی و توزیع ایده داری و هیچ وقت فرصت ارائهش رو نداشتی، از همین حالا تا 10 آبان میتونی با مراجعه به وبسایت تلابنگ نسبت به ثبت ایده خودت اقدام کنی. مرکز نوآوری تلابنگ. شرکت کیمیا روانکار پارس، تولید کننده انواع روانکارهای صنعتی و خودروی، سالها تجربه تولید را با دانش روز در هم آمیخته ایم تا چرخهای صنعت سرزمین پارس روانتر بگردد. کیمیا روانکار پارس، کیمیای صنعت روانکاری.
شادابی و نشاط با قارچ دزفول، محصولی از شرکت کشاورزی جلگه دز، خوشمزه و مقوی، دارنده گواهینامه های بین المللی مدیریت و کنترل کیفیت و استاندارد ملی ایران. قارچ دزفول دارای گواهینامه غذای سالم.
همیشه سلامتی، همیشه شادابی با قارچ دزفول.
کنسروای دلپذیر آشپزی ساده شد برای لوبیا بزرگ رفل و خود برنگی، حالا آماده شد غذاست این کنسروای دلپذیر، خوب و درشت دونه ها چه میشه خوراک و درچینه غذا دلپذیره چه مزه هاش.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
انتخاب شدن خیلی مهمه، اونم انتخابی که از طرف شما باشه، شمایی که به ما اعتماد کردی.
مفتخریم که اعلام کنیم شیرالات بهداشتی راسان از سوی مصرف کنندگان به عنوان برند محبوب شیرالات بهداشتی سال 99 برگزیده شد. این همراهی شایسته سپاسگزاری است.
شیرالات بهداشتی راسان، همراه سرد و گرم زندگی. روزهایی که وقت نداری صد تا مشغله داری به آب آسونی آمادست کدرت و کوکو دلت خواسته اما سلیقت هم خواسته به آب آسونی آمادست عاشق کوکو سبزی و سیب زمینی و کتلت با درچین آشی ولی یه پا ورزشکاری و با روغن نیستی آشتی به آب آسونی آمادست
به به به
من یه پدرم و مراقبت از سلامتی خانوادم مهمترین وظیفه منه. برای همینم سلامتی و کیفیت محصولات آلیس بهترین جایزه است واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر. نخستین احساس ما عشق مادر و اولین و عمترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر، بیسکویت کودکی ما، به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. شیر مادر، مهر مادر، بیسکویت مادر.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال.
نسیم بارگاه الهی تو زندگی هر کس که به وضع خیر و برکت و حال خوب رو با خودش به ارمغان میاره. اگه قرار لحظه هامون رو با یاد حضرت حق اطراگین کنیم، چه بهتر که از همون آغاز صبح این کار رو بکنیم که تا پایان شب این بوی خوش مشاممون رو نوازش کنه.
تسلیم ویژه برنامه صبحگاهی رادیو قرآنه که یک شنبه صبح رو با کلام حق به خونه هاتون میاره.
خداوند نور آسمان ها و زمین است.
آیه ها طعم نور میدهند در هر طلوع و ایمان سیراب می شود از چشمه وحی.
این شراب طهور آمیخته با تسنیم است.
و مزاجه من تسنیم.
تسنیم.
ورود به هر عرصه ای اگر نیاز به تخصص نداشته باشه، حداقل نیاز به آمادگی و مهارت‌هایی داره که انسان متوجه باشه که با چه چیزهایی قرار مواجه بشه و شیوه این مواجهه چجوریه.
حضور خانواده‌ها و نوجوانان در عرصه فضای مجازی چالش‌هایی رو با خودش به همراه داره که در برنامه هشتگ گفتگوی رادیو گفتگو روز یک شنبه ساعت 11 بهش پرداخته میشه.
بحریه هستم، تهیه کننده برنامه هشتگ گفتگو که هر یک شنبه ساعت 11 نیم روز از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها FM 103.5 مگاهه به صورت زنده و مستقیم پخش میشه. رسالت این برنامه بررسی چالش ها و مخاطرات فضای مجازی برای خانواده ها و نسل جوانه.
اگه به پیگیری مسائل چالش برانگیز در حوزه ورزش علاقه‌مندین و دوست دارین بدونید تصمیماتی که گاهی تبعاتی غیر قابل جبران برای ورزش به بار میاره چطوری و کجا گرفته شده؟
برنامه همیشه با ورزش یک شنبه از رادیو ورزش، همونیه که دنبالش میگردی.
آنچه در همیشه با ورزش میشنوید.
قطعاً به نظر من هم مجلس هم دولت، هم مجلس هم وزارت ورزش، اینا باید این بحث دنبال کنن و مسئله رو حل کنن.
در موردش همه باید قبول مسئولیت کنن و همه باید
نقد، تحلیل و بررسی مدیریت کلان در ورزش ایران.
مطالعه تاریخ و سرگذشت پیشینیان علاوه بر اینکه جذاب و پرکششه، میتونه درس آموز هم باشه و در واقع میشه گفت تاریخ دانشگاهیه که زمان تأسیسش حتی به قبل از خلق انسان برمیگرده.
برنامه راز هزاره های رادیو تهران یک شنبه ساعت 16:45 دقیقه به مطالعه گذشته تا به حال سرزمین می‌پردازه.
ما نیز روزگاری، لحظه‌ای، سالی، قرنی، هزاری از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم.
راز هزاره ها.
آرش امجدی نویسنده و گوینده برنامه راز هزاره ها هستم. این برنامه به بازخوانی تاریخ ایران می‌پردازه. از تاریخ اسطوره‌ای ایران بنابر داستان‌های ملی و شاهنامه آغاز کردم و سپس با ورود به تاریخ دوره باستانی از این دوره صحبت می‌کنم. برنامه راز هزارها در لابلای بازخوانی تاریخ سیاسی به تاریخ اجتماعی و فرهنگی و تاریخ اقتصادی ایران هم می‌پردازه. برنامه راز هزارها هر روز از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 16:45 تا 17 از رادیو تهران موج AM 1332 و موج FM 94.